پروانه‌موز شام پروانه کنم، جز گرد حریم دوست پروانه کنم. يا ابن الأسقري برگرد سر تو گرد میشم وجود، می سوزم و عشق تو ز سر و نکنم. مولای من به ما نظری دلا که من در بندم، افتاده به دام و نیست کس در بندم. بس دوست به دیدنم هر آن کس آید، والله که من به روی او در بندم. یا ابن الاسگری یا به فرما به سرایم، یا به فرما به سر آیم، قرض از دیدن رویت چه بیایی چه بیایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم، من که بایست بمیرم چه بیایی چه بیایم. سید رشدی میگه از غافل عقب موندم در مونده شدم، آقا مصبا زدم. یا ابا صالح المهدی ادرکنی، به این کنیشون خیلی آقا علاقه دارم. هر وقت گرفتار شدید بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا فارس الحجاز اغثنی. دیدم جوانی کنار راه ایستاده، سلام کردم جوابم داد، فرمودن سید راه رو گم کرده. عرض کردم بلا جان، فرمودن تو چرا نافله نمیخوانی؟ نافله 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 خوندم، فرمودن راه رو یافتی؟ عرض کردم نه، فرمودن تو چرا زیارت جامل میخوانی؟ جامعه جامعه جامعه. زیارت جام خوندم، فرمودن راه رو یافتی گفتم نه. فرمودن چرا زیارت آشورای حسین نمی خوانی؟ آشورا آشورا آشورا، زیارت آشورا خوندم، دستم و گرفت سوار بر مرکبش گرد، به منزل رسول. آقا اگه دست ما رو نگیری ما هم به منزل میرسیم. به حق مادر زهرا دست ما رو بگیر، مرم به منزل برسم. ما و مجنونم سفر بودیم در سینای عشق، و به مقصد ها رسیدم و ما هنوز آواریم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات اینایم. عصر نه چیز از مبتلات روزه است. اول خوردن و آشامیدن، دوم جماع کردن، سوم استمناء کردن که دیشب بحث شد، چهارم از مبتلات روزه دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان گرامشون و حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض شد متن مسئلهی که گفته می شود از رساله حضرت امام اعلی الله مقام شریف است. آیان مراجع دیگه که نظرشون با امام فرق می کند نظر اونها رو هم ذکر میکنیم. اگر روزدار به گفتن یا نوشتن یا با اشاره و مانند اینها به خدا و پیغمبر و جانشینان اون حضرت عمدن نسبت دروغ بدهد، اگرچه فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند، روزه او باطل است و احتیاط واجب آن است که حضرت زهرا سلام الله علیها و سایر پیغمبران و جانشینان آنان هم در این حکم فرقی ندارند. دو، اگر بخواهد خبری را که نمی داند راست است یا دروغ است نقل کنه، شک داره که این روایت آیا از معصوم رسیده یا نرسیده، شک داره در صدقش و کذبش، بنابر احتیاط واجب باید از کسی که آن خبر را گفته یا از کتابی که اون خبر در اون نوشته شده نقل کند. خواهی روایتی رو برای کسی بخونید، بگید مثلا مرحوم کلینی در اصول کافی فرمودن، علامه مجلسی در بهار دارن، یا بگید من پای منبر فلانی بودم از فلانی شنیدم که او از پیغمبر چنین خبری را نقل کرد. لکن اگر خودش هم خبر بدهد روزش باطل نمی شود. این دو مسئله. مسئله سوم، اگر چیزی را به اعتقاد اینه که راست است از قول خدا یا پیغمبر نقل کن، معتقده که این کلام خداست، کلام رسول خداست، کلام ائمه علیهم السلام، بعد بفهمه که چنین سخنی دروغ بوده و گفتار ائمه علیهم السلام نبوده است، فرمان روزش باطل نمی شود. مسئله چهارم، اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبر روزه را باطل می کند، بدونه که دروغ بستن به خدا و پیغمبر روزه را باطل می کند و چیزی را که می داند دروغ است به آنان نسبت بدهد و بعداً بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، روزه اش صحیح است و باطل نیست. این فتوای حضرت امام آیت الله عظمی عراقی در این مسئله می فرمان روزه اش باطل است. آیت الله عظمی گلپایگانی، آیت الله صافی، فرمان روزش باطل است. آیت الله صافی فرمان ولی کفاره بر او واجب نیست، باید قضاشو بگیرد. اینم که میگن روزش باطله، نه که برداره بعدشم روزه من باطله باشم برم آب بخورم و پاشم برم بپرم تو استخر سرمو زیر آب بکنم و یا چیزهای حلال دیگه، نه روزش باطله، این تا افطار باید چیکار کنه؟ روزشو حفظ کنه، نگه داره. بعضی همین که مثلا میشنن باطله میگه خب دیگه روزه باطل شد، بعد قضاشو بگیریم شروع کنیم بشیم سر سفره یه دست چوری کباب بخوریم حال اونجا بیاد، نه، باید تا غروب خودشو حفظ کنه. آیت الله مکارم میفرمان روزش اشکال داره. آیت الله خویی سیستانی، آیت الله عاشق شواد تبریزی میفرمان روزه را تمام کند و قضای آن را هم به جا بیاورد. این مال مسئله صلوات عنایت. شب هشتم معلوم میشه روزه همه تونو برده، صلوات خیلی بیحالی فرست. بحث در موضوع موت و عالم برزخ بود، رسیدیم به سکرات موت و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. سرانجام سختی های مرگ به حق فرا رسد، این همان چیزی است که از آن می‌گریختی. عرض شد سکرات یعنی مسدی‌ها، گاهی بر اثر کثرت درد و کثرت غم انسان پرده‌ای بین عقلش حائل می‌شود، اینو بهش میگن سکر مستی. گاهی وقت انسان پریشانه یا گرفتار عشق شدید میشه یا درد زیاد داره، میگه گیجم، منگم، نمیفهمم. سکرات موت عواملی دارد، این عوامل در روایات شریف ما بیان شده است. یکی از چیزهایی که سکرات موت را بر ما شدید می کند نمام بودن است. انسانهایی که سخنچینند، نمامند، آتشبیار معرکه هستند. قرآن میگه و امرأت حطب، زن ابی لهب حماله حطب بود. حطب یعنی هیزم پیغمبر. بعضی مفسرین میگن به خاطر این بهش گفته میشود او و امرأته حمالة الحطب، به خاطر این بود که او حمل حطب میکرد، میرفت بر میداشت خارها و خاشاکار میورد سر رای پیغمبر میگه. یکی از مفسرین میگه حمالت الحطب، این که او حماله حطب بود به خاطر این بود که او آتش بیار معرکه بود، چون هیزم میارن برای چی؟ برای آتش روشن کردن. این یه زنی بود که نمامه بود و آتش بیار معرکه بود و همیشه سعی میکرد بر علیه پیغمبر مردم را بشوراند و آتش روشن کند. لذا میگه و امرأته حمالت الحطب. فضیل عیاض که معروف است، پسش میدید فضیل ابن عیاض یه انسان سرابگیر بود، آدم لاوبالی و عیاش و عباشی بود، خاطرخواه دختری شده بود، رفت برای خواستگاری پدر دختر، دختر رو به اون نداد. میدم چون گردن کلوف بود و یاقی بود، گفت امشب میام دخترتو میدوزم و میبرم، منتظر باش. پدر این دختر بی پناه غریب تنها نشسته بود، قرآن باز کرده بود و قرآن میخوند. فضیل ابن عیاض اومد و کمند و انداخت روی دیوار، همینطوری که آرام آرام از دیوار میومد بالا، مرد که پدر دختر بود رسید به این آیه شریفه: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت این نشده است کسانی که گفتن ایمان آورده این دلهاشون برای خدا خاضع و خاشع بشه؟ یعنی وقتش نشده آدم بشی، وقت آدم شدنت نرسیده، وقت این نرسیده که توبه کنی با خدا آشتی کنی. وسط راه بود، همینطور که از دیوار می اومد بالا، یه مرتبه این آیه تکونش داد، کمند رها کرد، نشست پشت دیوار، شروع کرد گریه کردن، گفت خدایا چرا؟ وقتش رسیده که دیگه با تو آشتی کنم و دست از گناه بردار. توبه کرد، توبه کرد و کارش بالا گرفت. این لاتای توبه کرده گاهی وقتا کارشون از مقدس ها میره بالاتر. توبه کرد، عالمی شد، عابدی شد، زاهدی شد و شاگردان زیادی رو تربیت کرد. بهترین شاگردانش در سکرات موت بود، بهترین شاگردانش در سکرات موت بهش گفتن بهترین شاگردت، شاگرد ممتازت، داره جان میده، عیادتی از او بکن. اومد بالای سرش نشست و به شاگردش تلقین کرد در سکرات موت، گفت بگو لا اله الا الله. گفت من از این حرف بیزارم، لا اله الا الله نمیگم. خیلی ناراحت شد، دوباره بهش گفت، اون جوابش همین که من از این کلمه بیزارم. وزید خیلی ناراحت شد و شاگردش هم مرد. این خیلی ناراحت شد که آخه این شاگرد ممتاز ما چطور شد که اینقدر عاقبتش ختم به بد شد؟ این نباید اینجور باشه. یه شب خوابش رو دید، دید دارم میبرنش طرف دوزخ برزخیش، معذبه. گفت فلانی تو چرا اینقدر عاقبتت بد شد؟ تو که بهترین شاگرد من بود، من اینقدر به تو توجه داشتم، اینقدر به تو نظر داشتم، چطور تو اینقدر خراب کار در اومدی آخر کار؟ گفت من سه خصلت بد داشتم. اول این که نمام بودم، سخنچین بودم، بین مؤمنین رو به هم می‌زدم، دو تا مؤمن با هم خوب بودن، دو تا کاسب با هم خوب بودن، دو تا متدین با هم خوب بودن. میوردم حرف از این پیش اون، شروع میکردم بین اینها رو به هم زدن و آتش روشن میکردم. نمام. خیلی ها تو اجتماعی ما نمامه. متاسفانه تو این جلسات مذهبی ما خیلی آدمایی داریم که نمام. از این ور حرف ببرن برای اون یکی، یه چیزی بالاش بذارن، چهار تا اضافه بکنن، بین متدینو به هم بزنن. و متاسفانه بین طبقه مخدرات همین صفت خیلی زیاده، که حدیث شریف داره که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم در اون خبر معراجیشون که شبی گرفتن به معراج فرماید که لما اسری بی رأیت امرأتا رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار. فرماید که در آتش ده تایی فرقی حضرت دیده بود، روایتش مبسوطه، یکیش این بود. فرماید زنی رو دیدم رأسها رأس خنزیر، سرش سر خوک بود و بدنها بدن الحمار، بدن او بدن الاغ بود و بر او هزار هزار نوع عذاب بود، او معذب بود. و سؤل ما کان علیها، سؤال کردم که آخه این چی بوده عمل زشتش که اینجور معذبه؟ فقال، گفت انها کانت نمامتن کذابه. زنی بود در دنیا که هم نمامی میکرد هم دروغ. شیطون آخه دستش قویه، شیطون نمیاد مثلا یک خانم محجبه مؤمنه مسجدی رو بهش بگه مثلا تو بیا چادرت از سرت بردار، یه مانتوی فسفوری هم بپوش، ماتیکو عنابم به خودت بمال، یه عطر خوشگلم بزن به خودت، برو تو این فلکه دوم نیروی هوایی پاهات بنداز رو هم دیگه بشه. مثلا شیطون اینجوری سرمایه گذاری روی نمی کنه، میدونه موفق نیم، چون هیچ وقت نیمه چادرش از سرش برداره زن مومنه چادری چلس. شیطون این از طریق نمامی میبردش، میگه یک کلمه به پسرت بگو بر علیه عروسه، یه دعوا درست کن، اینجوری میبردش جمع. شیطون حواسش جمعه، رو هر کسی یا از طریق خودش سرمایه گذاری میکن. خیلی اوستاست، بی خودی نیروی خودشو صرف نمیکنه، لذا راه های نفوذیشو واقعا بلد. میدونه رگ خواب هر انسانی چیه. مثلا یه جوان خوش‌سیمای خوش‌تیپی رو شیطون نیواد اصلا از راه نمامی و غیبت ببرد. این حوصله تا میونه زنها دارن غیبت میکنن، بگه مادر اینقدر غیبت نکن، چقدر حرف مرده، حوصله این که بیشه میزا به پردازه نداره. اینا از طریق شهوت جنسی میبرد، از طریق این که میگه رفیقش یه فیلم ویدیو گیر آوردم خیلی قشنگ تازه فرستادن ببریم با هم دیگه نگاه کنیم. شب ماه رمضان که شب عبادت و دعاست، میکشدش میبردش پای فیلم معتدل ویدیو میشن و به گناه آلودش میکنه. اینا از این را میبردش. نمامی خیلی صفت بدیست. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی، ملا احمد در معراج الساده شون دارن فرمان مولای غلام میداش بر سر بازار بفروش، یه نفر اومد این غلام بخره، معامله انجام شد و وقتی میخواستن برن مولای قبلیش این غلام من یه عیب داره. گفت این نمام سخنچی. گفت این مسئله ای نیست، ما میخوام از این کار بکشیم. چه کار داریم حالا این نمام؟ این آورد تو خونه زندگی خودش و غلام چند روزی گذشت و این صفت رذیله چون در نفسش بود شروع کرد کار خودش آغاز کردن. یه روز رفت پیش زن مولاش گفت که میدونی شوهرت عاشق زن دیگه است؟ گفت نه نمیدونستم. چه بکنم؟ گفت شب که شوهرت خوابید یه تیغ بردار، چند تا دونه از محاسن زیر گلوشو بتراش، آهسته بیار بده من یه دعا بهش میخونم، دل او به تو مهربون میشه. خب باشه، خدا خیرت بده، چه آدم خوبی. از اون من رب به شوهره گفتش که میدونی زنت با یکی دیگه رابطه داره؟ گفت خجالت میکشی این حرفو؟ گفت جدی میگم. گفت دلیل چیه؟ گفت شب خودتو به خواب بزن، با تیغ میاد میخواد سرتو ببره که با ما ازدواج کنه. یام شب خودشو زد به خواب و از همه جا بیخبر، زن بیچاره هم تیغ دستش بره چند تونه ریش بکنه که بده این آقا دعا بخونه که دل هم به این مهربون بشه. چشماشو باز کرد و گفت میخواستی منو بکشی؟ همسرشو کش، زنشو کش. نمام بود سخنچین، دوید رفت پیش طایفه زنه، گفت میدونید که داماد شما بیگناه دختر شما رو کش؟ اونا ریختن داماده رو کشتن. رفت به اونا گفت میدونید طایفه ارزم بزرگ شما بی خبر نشستی طایفه عروس داماد رو کشتن؟ اونا هم ریختن خونه های زیادی ریخته شد به خاطر نمامی. پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، الا انبئکم بشراركم، آیا به شما خبر بدم از شرورترینتان؟ قالوا بلا یا رسول الله. قال المشاؤون بالنمیمه، گفت کسانی که گام برمیدارن میرن برای نمام میکردن، المفرقون الاحبه، کسانی که دوستان و مؤمنین رو از همدیگه جدا میکنن، الباغون للبرائه للبرائه المعایب، افرادی که میکوشن برای انسانهای بی عیب عیب بتراشن درست. نه شرطرین افراد، یکی از مشکلاتشون ها در سکرات موت. فکر نکنید اگر یه نمامی کردید دوتا مؤمن رو از همدیگه جدا کردید، یه زن و شوهر رو از همدیگه جدا کردید، یه خانواده رو از همدیگه دور کردید، این گناه اثر نمی گذارد. اثر 60 سال دیگه میاد سراغش، وقتی رو به قبلت کردن میخوان بهت بگن لا اله الا الله، بعد اثر سوء گناهت را در سکرات موت میبین. حدیث دیگه داره، الله تعالی الی، خدا وحی کرد به سوی موسی، لا استجیب لک ولا لمن معک، گفت نه دعای تو رو مستجاب میکنم نه دعای اونایی که همراه تو هستن. و فیکم نمام قد اثر علی النمیمه، چون توی این جمعیت یه نمامی است که اصرار داره بر نمامی کردن خودش، اصلا اصرار داره. بعضیا واقعا این اصلا صبح و شب بیکاره، کارش اصلا اینه واسه مردم حرف درست. فقال موسی من هو یا رب حتی نخرجه من بیننا، خدا این کیه تا من از بین جمعیت بیرونش کنم؟ فقال الله یا موسی، خطاب آمده موسی، انهاکم عن النمیمه، انهاکم عن النمیمه و اکون نماما، من خودم از نمامی نهی میکنم و خودم نمام باشم، مچ کسی رو وا کنم جلوی دیگران. فتابوا با اجمعهم فسقوا، دست جمعی توبه کردن و خدا باران رحمت رو بر اونها نازل کرد. یه نمام جلو بارون رو گرفت، حالا میگه چرا بارون نمیاد؟ یه دونه راه اجابت دعا رو بسته، حالا کو کجا بری که نمام نباشه؟ پره تا دلت بخواد. به عناوین مختلف اصلا از صبح تا شب بعضی اصلا بیکارن، مثل که اصلا خدا اینا درستشون کرده بقید حرف درست کردن برای مردم و از این به اون گفتن و بین مؤمنین رو جدا انداختن. گفت صفت دوم من این بود که من فوق‌العاده انسان حسودی بود، حسد داشتم، نمیتونستم عزت کسی رو ببینم. و من شر حاسد اذا حسده، خدا و پیغمبر میگه پناه ببر از شر حسود، هنگامی که حسد می‌ورزد. حسود نمی‌تونن ببین. تو ما طلبه هم خیلی هستا. حدیث داریم. برای خودمونم باید موعظه کنیم. یه حدیث داره. ولو علماء او بالحسد. خدا علماء را به وسیله حسد امتحانشون. میان پیش من. به عنوان مثال. میان دیشب رفتیم روزه پای منبر یه آقایی. خیلی منبر خوبی داشت. اما تو دل من حسده. من چی میگم؟ میگم ای آقا. مردم که تشخیص ندارن پای صحبت هر بی سواده میشینن. آن این حسده بود. دید؟ چه قشنگ اومد جلو خودشو نشون داد. رفتیم دیشب یه جلسه یه مداح یه ذاکر خون اینقدر قشنگ میخون برمیگره میگه ای بابا این دو بیت شعر یاد گرفته همین دو بیت همه جا میخونه. این مال حسد است. دو بیت شعر یاد گرفته همین دو بیت همه جا میخونه. این مال حسد. الان خیلی ها نمیتونن مقام معظم رهبری حفظ الله رو ببینن. واقعا عرض میکنم حسد داره. در حالی که ایشون خیر و موجودینه، یعنی بهترین کسی که ما داشتیم که امام زمان علیه السلام در باطن توجه داشته که ایشون رهبر بشه این بزرگه. این که من عرض میکنم برای خدا عرض میکنم، چون من دولتی و مثلا پشت و مسلم هوا ندارم که مثلا بخوام چیز کنم، برای رضای خدا عرض میکنم. اما نمیتونم ببینم حسد به عناوین مختلف خانه چیزی درست کنم. در ماسا و العلماء بالحسد و دهاقین بالکبر، کشاورزا رو فرمودن به کبر خدا امتحانشون میکن. و تجارو بالخیانه، تاجرها و کاسبار به وسیله خیانت امتحانش میکنه. تاجره واقعا نباتی میفروش، میرن میبینن 4 کیلوش سیب زمینیه 1 کیلوش روغن. تاجرم از تجربه خیانه. ولی علماء او بالحسد. تو ما هم متاسفانه یعنی شیطان ما رو از این را میبره، از این طریق وارد می شود ما را به جهنم ببرد. آیت الله عظمای گل پایگانی اعلی الله مقام و شریف فرمودن رفتم بالا سر یکی از علمایی که بزرگ بود هم دوره خود ایشون بود هم رو به قبله است، بهش شهادتین رو تلقین کردم. چشماشو وا کرد گفت آسد محمد رضا توی؟ گفتم بله. گفت این خدا خیلی ظالم بود و ما نمیدونستیم. حالا ببینید در سکرات مود گفتم استغفار کن این حرفا چی میدنی. گفت این خدا خیلی ظالم بود من نمیدونستم. من و تو با همدیگه از گل پایگان اومدیم قم، تو شدی آیت الله من هیچی نشدم. ببینید خدا چقدر ظالم بود. ببینید حسد شبین و امام رضوان الله علیه نقل می‌فرمودند که یکی از بزرگان رفته بود بالای سر بزرگ دیگری در سکرات موت، گفته بود چطوری؟ گفته بود این خدا خیلی ظالمه، ببین داره منو با مرگ از زن و بچه‌ام جدا می‌کند. عزیزان گناه‌ها سر بزنگا خودتون نشون میده. اگه تو دلتون حسد دارید دنبال مداواش باشید. برو ببین خدا چیکار کرده این عزیز شد. های عزیز چی؟ برو اون رمز موفقیت رو پیدا کن. ببین این چه کرده که خدا دستشو گرفت. این چه کرده که عزیز شده. این چه کرده که محبوب شده. این چه کرده که غنی شده. برو اون رمز رو پیدا کن. بلا با حسد و نمامی که انسان نمیتونه در زندگی خودش موفق باشد. گفت سومین صفت من این بود. بیمار شدم نزد یه طبیبی رفتم، او من گفت سالی یه قدح یه کاسه شراب بخور برای بیماری خوبه. منم مخفیانه با این که فاضل بودم و شاگرد بودم سالی یه قدح شراب رو میخوردم. این ستا سبب شد که تو وقت گفتی لا اله الا الله بگو من دیدم از لا اله الا الله بیزارم. بدم میاد نام خدا. عزیزان، خدا در حرام شفا قرار نده. این وقت گولت نزنه. حتی بعضی این شربت های سینه، من شنیدم یکی از اساتید ما که ما قم بودیم میگفت تو بعضی اینا چند درصد الکل داره، میگفت مواظب باش. فلان قرص رو بهت میدن ممکنه توش الکل داشته باشه. حتی بعضی شکلات هایی هست خارجی اینا میاد ممکنه توش الکل درصدی داشته باشه. دقت کنید، به سر محدث قمی آشخباس قمی رحمت الله علیه میفرماد یه شبه جا مهمان بودیم، شکلات های کاکائو بردن و ما هم چند تا خوردیم، خیلی خوشمزه است. نگو این باطنش خراب بوده. شب در خواب دیدم دارم نجاست میگردم. بابام آشخباس اومد گفت این باطن همون شکلات هایی که دیشب خورد. باطنش این بود. خیلی مواظب باشید، گول نزن. شراب آدم رو بیچاره میکنه. چند سال پیش مسجدی من منبر میرفتم، یه روز دم یه هجله گذاشتن عکس 7-8 تا جوان، گفتم اینا چطور همه دستشمی مردن؟ گفت چند تاشون هم به اصطلاح تو بیمارستان افتادن. گفتم برای چی؟ گفت اینا جمع شدن الکل تقلبی و شراب تقلبی درست کردن و عشقشون کشیده عیاشی کنن خوردن. یه سریاشون که مردن، یه سریشون هم یکشون فلج شده بود، یکشون کور شده بود. گولتون نزنن. یه موقع یه جوان یه روز اومد پیش من گفت آجا خواستم بیام روزه، چند تا رفیقام جلوم گرفتن گفتن کجا بریم؟ بریم جلسه روزه شب ماه رمضان، بریم اشکی بریزیم یا اللهی. بهم گفتن رفقام که بیا بریم ما یه شراب گیر آوردیم با هم دیگه بخونیم، با شراب حال کنیم، روزه میری چیکار کنیم؟ ویل کنی حرفا. در حدیث شریف داریم اگر کسی اهل شرب خمر باشد در سکرات موت که قرار بگیرد با روی سیاه از دنیا میرود. رو سیاه میشه مثل یه قیر سیاه. لذا باید خیلی مراقب باشیم در این ماه مبارک رمضان، حواسمون رو جمع کنیم و این سکرات موت مال همه هست. پروین اعتصامی یه قطع شعر گفته، بر روی سنگ قبر خودش معروفه، در قم قبرش منها این که پروین اعتصامی بی حجاب بوده و متاسفانه برای بیهجابی هم شعر گفته که این خدا از گناهش بگذره انشاءالله. زن عارفه ای بود، نسبت به شعر و ادبیات فارسی خیلی خوش سلیقه بوده، خوش ذوق بوده، پندیات بسیار قشنگی داره، قطعات ادبی خیلی جالبی داره. بعد دیوانشو بخونید خیلی زیباست. یه قطعه گفته برای رو سنگ قبر خودش معروف قبل از اینکه بمیره، اینم رو سنگ قبرش نوشتن که این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب اون همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. آدمی هر چه توانگر باشد، شاید ازم این بیدش، آدمی هر چه توانگر باشد چون به دین نقطه رسد مسکین است. دوستان بهکز او یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. هر که باشی و خیلی قشنگ بود، هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این. اون زمانی که قوا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. حالا آقا هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی. تعارف نداره، مرگ مال همه است. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله عش ما شئت فانک میت. خدا میگه هر جور میخوای زندگی کنی زندگی کن، اما بدون یا رسول الله یه روز میمیری. فعمل ما شئت فانک ملاقی، هر جور هم میخوای عمل کنی عمل کن، اما اینه بدون یه روزی عملت را میبینی. ازا عزیزان، انسان باید حواس و جمع کار خودش بکنه. هر که از پل بگذرد خندان بود. چهار روز دنیا گذراست. به خاطر دنیا مواظب باشیم جهنمی نکنیم خودمون رو. شاعر دیگه شعر معروفی داره خیلی قشنگ آورده، اونم میگه شنیده این که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت. گدای کوخ نشینی لب تنور بخفت، لب تنور بر اون بینوای اور گذشت. علی الصباح بزد نعره‌ای که این محمود شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. این چهار روز گذراست. یکی از سلاطین بزرگ، اینم بگم دعات میکنم، یکی از سلاطین بزرگ به وزیرش که وزیر یه انگشتر برای من تهیه کن، روش یه ذکر بنویس، میخوام لازمش دارم. خب بسیار خب، برای چی میخوای ذکر؟ خب دلم میخواد در میدانهای جنگ وقتی که فاتح میشم، وقتی فتح میکنم، خیلی غرور منو میگیره، این غرور منو باد منو خالی کن. هنگامی هم که شکست میخورم غمگین میشم، باز اون ذکر رو ببینم و غم دل من برطرف بشه. اینم دانا بود، وزیر دانایی بود. رفت پیش یک نقاشی، نگین رو بهش داد، گفت روی این نگین بنویس میگذرد. همین یک لغت میگذرد. این آورد و دستش کرد، اینم این نوشته میگذرد. در میدانهای جنگ وقتی که لشکرکشی میکرد پیروز میشد، همین که مست باده غرور و کبر و جاه میشد، انگشترش نگاه میکرد گفت میگذرد. این فتح هم گذراست، این پیروزی هم گذراست، این شهرت هم گذراست، این ثروت هم گذراست، اینا میگذرد. وقتی هم شکست میخورد غمگین میشد، باز میدید میگذرد، این شکست هم میگذرد. اما وقتی که مرد، وزیر گفت حالا روی سنگ قبرش بنویسید نمیگذرد. میشنوید چی میگم یا نه؟ گفت حالا روی سنگ قبرش بنویسید نمیگذرد. اینجا عالم گذر است، اونجا عالم بقاست. اینجا عالم فناست، اونجا عالم بقاست. توشه بگیرید از این عالم فنا برای اون عالم بقا. ببینید چی داشتن اونایی که موندن. مرحوم ملاهای دربندی رضوان الله تعالی علیه یک ذاکر مخلص امام حسین علیه السلام، خیلی هم مقام داره ملاهای دربندی. حالا ایشون در کتابهاش ممکنه چیزهای ضعیفی داشته باشه، این اشکال رو به ایشون گرفتن، مثلا روایت ضعیفیشون نقل کرده باشه، مصیبت ضعیفی داشته باشه و اینها، اما از نظر خلوص خیلی نمرش بشه امام حسین بالا بود. یکی از شاگردان علامه طباطبایی مستقیم برای حقیر نقل کرد چند سال پیش، در کتابها میدم این ماجرا رو نوشتن که یکی از شاگردان شیخ انصاری رو آوردن ببرن برای یک شهرستانی برای تبلیغ. او هم مرد بزرگی بود، اینقدر مرد بزرگی بود که شیخ انصاری تا دم دروازه نجف او را بدرقه کرد. فردای اون روز براش خبر بودن جناب شیخ انصاری شاگردت برگشته. تعجب کرد، اومد گفت ما دیروز شما رو بدرقه کردیم، اینقدر مردم اومدن دنبال شما و شما رو فرستادیم که برید فلان شهر، اونجا مردم رو هدایت کنید، ارشاد کنید، نماز بخونید، تبلیغ کنید. چه شو؟ گفت دیشب در عالم رویا خواب دیدم توی باغ خیلی باصفایی هم. همین باغ مال کیه؟ گفتن این باغ مال توست، بهشت برزخی توست. گفتم کی میام توی این باغ؟ گفتن 3 شب دیگه. بالای این باغ دیدم یه باغ خیلی قشنگ، اصلا قابل مقایسه با باغ و باغچه من نبود. گفتم اون باغ مال کیه؟ گفتن اون مال استادت شیخ انصاری است. بالای باغ شیخ انصاری یه باغ دیدم به قدری زیبا که باغ شیخ انصاری در مقابل او جلوه نداشت. گفتم این باغ مال کیه؟ گفتن این مال ملاهای دربندی است. این از باغهای اختصاصی خود حسین بوده، ابی عبدالله بهش بخشیده. بهم گفتن این باغ تو و باغ شیخ انصاری مال علم و عمل شماست، اما اون سالها روضه حسین خونده و مردم در خونه امام حسین بود، امام حسین بهش اهدا کرد. چون این خواب رو دیدم برگشتم، 3 روز صبر میکنم. اگر رویای صادقه بود و من مردم که خواب درست بود، اگر زنده بودم و خواب رویای صادق نبود میرم. 3 روز بعد اون عالم ربانی به رحمت خدا رفت و در وادی السلام نجف دفنش کردم. ملاهای دربندی رفته بود تبریز منبر، روز تاسوعا رو منبر فرموده بود که مردم میخوام در فضیلت کسی امروز برای شما سخن بگویم که مقام او از همه ملائکت الله بالاتر است، الا 4 ملک مقرب، جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل. میفرمایند که بعد از چند دقیقه ملاهای دربندی گفت مردم میخوام حرفم رو پس بگیرم، اشتباه کردم، میخوام از شخصیتی براتون سخن بگم که مقامش از 4 ملک مقربم بالاتر است، الا 8 ملک حمله عرش. چند دقیقه رو منبر فکر کرد، باز دوباره فرمود مردم میخوام حرفم رو پس بگیرم، از آقایی میخوام براتون امروز سخن بگم که مقامش بالاتر است حتی از حمله عرش الهی. مردم امروز میخوام برای شما از قمر منیر بنی هاشم سخن بگم، کسی که مقامش بر همه ملائکت الله افضل است. بعد فضائل قمر بنی هاشم رو گفت، گفت مردم میخوام مصیبات عباس رو براتون بگم تا بدنم عرق کند و عرق بدنم به این پیراهنم بنشیند و این پیراهنم را برای شب اول قبر و برزخ و قیامت هم توشه قرار بده. روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام و خوند و اون خلوصی که اون داشت و مجلس عجیبی شد. وقت اومد پایین مردم رفتن جلو و گفتن این پیراهن تو تک تک کن و یه تکش هم به ما بده. پیراهن رو تک تک کردن به عنوان تبرک بردن. یکی از مراجع عظام فعلی، مراجع محکم، می فرمودن که من در تبریز بودم و طلبه بودم، یک نخ از پیراهن ملاهای دربندی که روضه عباس رو خونده بود و عرق بدنش بر اون پیراهن نشسته بود به عنوان تبرک به من رسید. وقت رفتم نجف اشرف، در نجف اشرف هر کس مریض صعب العلاج می شد من همون نخ پیراهن ملاهای دربندی رو که روضه عباس خونده بود تو آب می زدم میدادم میخورد، به برکت قمر بنی هاشم مرده زنده میشد. درک مقام ابوالفضل برای ما میسور نیست، مقدور نیست. همین از داده بتونه حس کنم که ابوالفضل بین المللی است، یعنی یهودی، ارمنی، آشوری، مجوسی، هندو، بودایی، اینا هر وقت گرفتار میشن میگن یا باب الهوایج. و خداوند یک عظمتی و سعه خاصی به روح ملکوتی حضرت ابو فاضل عنایت فرموده است که هر گرفتاری هر گوشه عالم گرفتار میشه، دستشو دراز میکنه، آقا دست او را ناامید نمیکنند. یا ابو فاضل، ما هم امشب به آستانه در تو آمدیم، چون تو باب الحسینی، باب الحسین. یکی از القاب اوست ابو القربه. قربه یعنی مشک کوچک. چرا به عباس میگن ابو القربه؟ السلام علیک یا ابا القربه، سلام بر تو ای بابای مشک. بابا چطور بچهشو بغل میکنه؟ آقا روز عاشورا مشکو مثل یه بچه بغل گرفت. داره باران میاد، میخوای بچهت بارون نخوره، بچه رو میگیری بغلت، دستارم میندازی روش، حاضری همه بارانها، تگرگها سر و صورتت بخوره، حاضر نیستی که یک قطره باران رو بچهت بریز. در روز عاشورا که مثل تیر، مثل باران از هر طرف تیر میومد، این مشک رو بغل گرفت، همه تیرها را به سر و صورت میخره، اما راضی نمی شود یه تیر به مشک آب بخورد. لذا او را می گویند ابو القربه، ای بابای مشک، ای بابای مشک. انشالله بریم حرمش، همین روزه رو کنار حرم عباس انشالله اونجا بخونیم. به به، خدای آرزوی زیارتشو به دل ما نگذار. خدایا همه کاره حسین عباس، من اینو میدونم، باور دارم، همه کارش، علمدار و سپهدار و وزیر و سالار، همه کارش ابوالفضل. ای عباسی که همه کاره حسینی، به حق آقات حسین، به حق مولات حسین، امشب عسکری کربلای ما را هم به ما بده. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله، ولرسوله ولأمير المؤمنين، ولا سال غیرت تو سلام ابا، از بوسه مرتضا به دست پیداست تو را مقام عبا، در کافر و گبر و هم مسلمان، لطف تو رسد مدام عبا، یه روز روز امیر المؤمنین عقیل و صدا زد، گفت عقیل تو علم انصاب میدونی؟ دلم میخواد از شجاعت ترین قبیله عرب برام یه زن انتخاب کنیم، خدا از اون زن به من یه پسر بده، اسمشو بذارم عباس، پشت و پناه حسینم در کربلا باشه. عقیل رفت از طایفه بنی کلاب، فاطمه کلابی امین ام البنین و انتخاب کرد، ساخت خدا بهش عباس و عنایت کرد. اینقدر علی به عباسش توجه دار، در صفین 14 ساله بود، ناسخ می نویسه، نقاب به چهرش زد، علی فرستادش میدون، پشت سپاه کوفه رو درم شکست. ابو شعصا اشجع شجاعان عرب بود، امشب میخوام براتون روزه شجاعت عباس رو بخونم، بدونید عموی امام زمان چقدر شجاع بوده. از فدای خودت بشم مهدی جان، از فدای عمود عباس بشم. هفت پسر داشت ابو شعصا، دونه دونه بچه‌هاش رو فرستاد به میدان. این جوان 14 ساله به هر کدوم یه ضربت میزد هلاکشون میکرد. ابو شعصا گفت من میرم داغی بچه رو به دل مادرش میذارم. اومد میدان، می نویسن اشجع شجاعان عرب بوده، لشگر نگرانم چه میشه. آقای ضرب زد به ابو شعصا، علی صداش زد بابا بیا دیگه میدان نرو بابا. گفتن آقا چرا نمیفرستیش میدان؟ یه جمله گفت علی گریه کردن. منم جمله علی رو بگم شما گریه کنید. فرمود انه ذخر للحسن، فرمود اینو ذخیره کردم برا کربلای حسینم. حالا یه جملم براتون روزه بخوانم، فوقف العباس متحیرا. قصایص العباسیه می نویسد لشگر دیدن آقا وسط میدان سرگردان متحیره. چرا مرد شجاع باید متحیر و سرگردان باشه؟ میخواست به جنگ دست نداره، میخواد به خیمه بره آب نداره.
سیر چکله دیدم بالای اسب داره سرشو تکان تکان میده، میخواست با تکان سر شیری که در چشم فرو رفته دراره، اما شیر در چشم نشسته بیرون نمیاد. چکله میخواد شیر رو دراره، دست نداره. سر نازنین و عبور پایین، کنده های زان و رود بالا، شیر رو گذاشت وسط دو زانون، امیل گستر و برد پایین، کلا خود از سر به زمین افتاد. سر نازنین برهل شده، نداشتن سرشو بلند کنه، عمود آل زدن. بسم العزل جل الأكرم بيدين المقطوعتين العباس يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا رب محمد وآل محمد.